دیگه دو دو تا چهار تاست. هفته پیش با یه نرخ میرفته، این هفته با یه نرخ دیگه باید برگرده. این موارد طبیعتاً باید در ستاد سفر پیگیری بشه.
من همین بحث رو از ابتدا کردم، گفتم که هزینه های سفر تابعی از عوامل مختلفی است که روی اثر تأثیر میگذاره. ما اینا رو نمیتونیم نادیده بگیریم. اگر بخشی از سفر گران شود، روی کل سفر و روی کل به هر حال هزینه های تور تأثیر خودش رو میگذاره. اینا هر کدومش در یک جایی تأثیرگذار هست، این کاملا درسته.
چی کار باید بکنیم؟
ما با محدودیت های در حوزه های مختلف مواجه هستیم. در مورد اتوبوس گفتین، خب ما تعداد اتوبوس هامون خب تعداد کمی است و متاسفانه برخش هم توی سالهای مختلف تعدادش کمتر هم شده. یعنی ما
صرفه اقتصادی واقعا نداره ها.
صرفه اقتصادی نداره، درسته. خیلی از
این مثلا عذرخواهی میکنم، یه مالک یک دستگاه اتوبوس چند میلیارد الان باید
ترجیح میده که بره تو صنعت کار بکنه؟
چند میلیارد باید هزینه بکنه؟
نمیدونم الان هزینه یه اتوبوس چقدره، ولی خب شما مقایسه بکنید با سایر چیزهایی که میتونه در
واقع باید چند میلیارد هزینه بکنه دیگه. یعنی اون چند میلیارد رو اگر بذاره بانک، احتمالاً سود بانکی که به دست میاره،
حالا بانک در کارهای مختلف میکنه.
حالا من دیگه ساده ترینشو دارم مثال میزنم، فکر میکنم بدون دغدغه همون پول رو در میاره. چون وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی از در واقع اتوبوسداران ما از این شاکیان و از این دلخورن که آقا حالا مثلا شهرهای بزرگ رو بذاریم کنار، ولی توی شهرهای کوچک معتقدن که آقا خرج و برجمون با هم دیگه نمیخونه.
ما عمده نگرانیامون تو ایام پیک این هستش که بتونیم که اتوبوس و مجموعه های صندلی اقامتی، صندلی حمل نقل رو تامین بکنیم و برخی بعضی از زمانها هزینه های بیشتری هم رو آژانس های مسافرتی حاضرن پرداخت بکنن، ولی نمیتونن تامین بکنن. یعنی با مشکلاتی مواجه میشن برای تامین اتوبوس های دروستی یا نظایر اون.
و بازم در واقع نکته هم همینه، توی این فرایند ما باید بریم به سمت تامین زیر ساخت.
کاملا درست.
این تامین زیر ساخت نیاز به یه عزم فرادستگاهی داره. یعنی یه دونه وزارت میراث فرهنگی گردشگری به تنهایی نمیتواند،
اصلا نمیتواند،
مثلا در حوزه اقتصاد، در حوزه اختیارش نیست. حتی وزارت راه و شهرسازی ما هم که دیگه همه این موارد در حوزه اختیارشه، به تنهایی نمیتونه کاری پیش ببره. چه باید کرد؟
خب این تو حوزه اختیار من حداقل نیست، میدونم که بتونم
به عنوان یک کارشناس، به عنوان کسی که سالها در قامت مدیر کل فعالیت کرده در یکی از استانهای توریست پذیر کشور،
ما ببینیم ما در کشورمون، من یه زمانی، حالا شاید آقای رفیعی هم دوش ابتدایی که اومدم اینجا، 100 تا چالش گردشگری رو که میتونه بحرانزا بشه برای گردشگری کشور استخراج کردم. شاید شما باور نکنید که ما با 100 چالش بحرانزا در گردشگری کشور مواجه هستیم. عمده اینها در سایر بخش هاست و راهکارهاش هم رو هر کدوم در دستگاه مختلف سعی کردیم که بررسی بکنیم. خب الان باید شرایط کشور رو ببینیم. در حال ما شرایط کشور به گونه ایست که تأمین بخشی از نیازهای زیرساختی خود سخت شده. مثلا ما الان بخوایم هواپیما خریداری بکنیم، اولا که سرمایه گذاری که باید بیاد برای هواپیما خود به سرمایه گذاری سنگینی باید بکنه. از طرف دیگه این که این هواپیما رو بتونه تأمین بکنه و وارد کشور بکنه هم یه سری مسائل و مشکلات خاص شده خودش رو داره. یا در بحث قطار یک سری سیاستگذاری های کلی ریلی کشور هست و در بحث لوکوموتیو یک سری هم بحث های وارداتش هست. مثلا ما سرمایه گذاری رو جذب کردیم برای واردات قطار، ولی خب اون طرف وزارت سمت یک سری بحث رو داشت برای اینکه اینا تولید داخلی واگن الان داره انجام میشه و شما نمیتونید اینا رو وارد بکنید، در صورتی که اون طرف لوکوموتیوش نیست.
همینه، اگر اجازه، وقتی ما ضعف در ناوگان هوایی ریلی جاده‌ای داریم، چرا نباید اجازه بدن به یک سوم یک چهارم قیمت این ناوگان رو بتونیم تأمین کنیم؟ بعد که تأمین شده نه دوباره ورود جلوشو بگیریم.
آقای رفیجانی، شما معتقدید که ما الان در همین شرایط تحریمی و شرایطی که وجود داره میتوانیم تأمین ناوگان کنیم؟
میتونیم تأمین ناوگان کنیم. اجازه بدید بیاد، ما من تو بحث گردشگری بارها مکاتبه کردیم، نامه زدیم، اجازه بدید حداقل ما برای رفاه توریستامون خودمون این کارا رو انجام بدیم. به عنوان مثال عرض میکنم، همین اربعین که میشه یک دونه اتوبوس دیگه پیدا نمیشه هیچ جا. با چه نرخایی میبرن؟ خواهی اجازه بدم ما وارد کنیم، حداقل ما برای مایحتاج عمومی خودمون که در اختیار صنعت گردشگری قرار میگیره بتونیم اینا رو وارد کنیم و خودمون سرویس ارائه بدیم. سربار دولت هم نیستیم. آقا تا جایی که شما نمیتونید اینقدر مردم رو در مضیقه قرار بدید، بگید برای خدمت شما شه این که صنعت خودروسازی ما در جایگاه والای خودش قرار بگیره. باز فکر باز برمیگردم عرایز قبلیم که مقام معظم رهبری شدم، بابا ایشون از صنعت خودروسازی ما شدیداً گلایه منده و گلایه شما ده اعلام کرده در رسانه ملی که من گلایه دارم راجع به این موضوع. خواه اجازه بدید بیا، چه بلبایی به پاشو تو وزیر رو عوض کردن، وکیل رو عوض کردن، همه اتفاق افتاد اما اجازه ندادن. یک مقطع کوتاهی، اونم باور بفرمایید که یه تعدادی ماشینا مونده بوده، بر اساس یک رانتی مونده بوده، یه مقطع کوتاهی باز کردن، همونایی که چند سال مونده بوده تو گمرک اجازه دادن بیاد. ما برای یک مایحتاج عمومی خودمون که در اختیار صنعت گردشگری، چه گردشگری زیارتی و چه گردشگری زیارتی، آنچه را که نیاز داریم اجازه بدن برای خودمون وارداتمون انجام بدیم، ببینید که آیا همه اینها در اختیار این صنعت حمل و نقل قرار میگیره و میتواند به یک بار قیمت ها رو کاهش بده و مردم بتونن از حمل و نقل جاده ای هم به راحتی استفاده کنن. و همینو تسری میدیم به ریلی، همینو تسری میدیم به هوایی. ابتدا از جاده ای شروع کنن، اجازه بدن بیاد و ما ماشینای حمل و نقلمونه که در اختیار توریستامون میخواد قرار بگیره که عموما با مشکل مواجه هستیم، از یک جایی شروع بشه، نرخ میاد پایین. برای
ببینید واقعیتش اینه که حتی مثلا در موضوع پرواز الان برخی از ایرلاین های منطقه، خطوط هوایی منطقه، به نسبت در واقع خطوط هوایی خودمون دارن نرخ‌های پایین‌تری میدن.
عرض می‌کنم پایین‌تره.
با کیفیت بالاتر.
من نرخ دارم که میگم ما قیمت بنز و BMW از مردم میگیریم، بعد پیکان ژیان سوارشون میکنیم، بعدم به هر حال گردنکشی هم برای مردم میکنیم. آقا همینی که از هست میبندیم، قفل میکنیم. یک روزی در یکی از مناطق آزاد با رئیس منطقه جلسه داشتم که اعلان دارن. محضرشون از کردم، در جلسه رسمی بوده، محضرشون از کردم این خیلی بده که بلیت تهران به مقصد تهران کیش تهران 14,500,000 تومان 14,600,000 تومان امروز خرید فروش شده. ایشون براق شد، ناراحت شد، اجازه نمیدم کسی اینجور حرف بزنه، اصلا این چیزا نیست. خب باش چلنج نکردم، به هر حال ادب کردم، رعایت کردم، جلسه تموم شد. گفتم مرد سید، من کف این صنعتم، من بیراه حرف نمیزنم، این قیمت بلیطی که امروز صادر شده اتفاقا با کیشهرم صادر شده، خب 14,600,000 تومان تهران تهران کیش تهران. خب چه خبر آخه این کارا رو میکنید؟ قفل میکنید همه چیزو، نمیگذارید تعداد ناوگان هوایی که دارید بتونه تردد داشته باشه، پرواز داشته باشه. آقا به بهانه‌های واهی مختلف که ما قطع نداریم موتور خوابیده. به محض اینکه شما نگاه کنید، برید بررسی به همین سرچ کنید، الان محبت کنید، به محض اینکه اون رأی دیوان صادر شد، ببینید فردای اون روز یک صندلی کسی کم داشت؟ دقیقا فردای اون روزا ببینید هیچ کس با مشکل. به یک باره ما هواپیما وارد کردیم توی مملکت، به یک باره همه چی گل و بلبل شد. چرا؟ چون نرخو بردید بالا، هیچی ارزار برداشتید به این صورت کردید. برید ببینید اون روز هیچ کس خدا گواه اون 3-4 روز مشکل هواپیما نداشت. که من برگشتم گفتم من اشتباه میکنم انقدر تلاش دارم میکنم که قیمت ها بالا نره. نه بابا بذارید قیمت ها بالا بره، ولی لااقل در اختیار مردم قرار بگیره. مردم گرفتارن، سوداگری بیداد میکنه. من پشیم اون موقع بودم، به درستی نمیگم، اعتقاد ندارم به این حرف خودم که قیمت رو بالا بره، ولی وقتی من نگاه میکنم بلیت تهران کیش تهران 14 میلیون و خورده ای، نه در پیک سفر، در ایام حضور شما پیک سفر مثل نوروز نبوده، مثل پیک تابستان نبوده که این حرف من زدم. شما اینقدر دارید خرید و فروش میکنید، چرا پروازهای دیگر رو جلوش گرفته بودید؟ اون پرواز میرفتش قیمت ها گران، بعد همون زمان هم هتل ها خالیه. اگر اینقدر قیمت ها بالا، چرا هتل ها خالی هست؟ پس پیک سفر نیستش که هتل ها ذریب اشغالی 30% هم نمیرسه. میگه نه، ما مدیر ضعف در مدیریت داریم. متاسفانه مدیریت ما کار اجرا رو داره انجام میده، در حالی که بعد کار نظارت انجام بده. اجرا رو وایسه بخش خصوصی خودش انجام بده و به حضور شماش نظارتش رو در اختیار داشته. واسه نظارت میل نره انجام بده، فکر میکنه که همه قدرتش به این اجرایی هستش که میخواد انجام بده.
آقای فاطمی،
خب ما گفتم یا رو گفتم آقای رفیعی، ببینید بخش حمل و نقل ما با گفتم خدمتون که با کمبودهای مواجه هست. همین کمبودها باعث میشه که افزایش نرخ رو ما توی برخی از مسیرها و در کل مسیرها تقریبا با هم داشته باشیم و تأثیرش رو روی بازار بسیار. خیلی هم نرخ گذاری دستوری یا جلوگیری از اونها خیلی نتونسته اتفاق جدیدی رو ایجاد بکنه. خب نیازهای مردم هست و باعث میشه که مثلا شما وقتی که میخواین بلیت قطار رو تهیه بکنین، مردم مجبورن به شیوه‌های مختلف تامین بلیت قطار رو داشته باشن، حتی اگر که باید نرخ بالاتری رو بدن. به اشکال مختلف که گزارش‌هایی رو هم تو این زمینه داریم، بیا اتوبوس رو، دستگاه‌های نظارتی هم. خب هم اگر همه ظرفیت‌های خودشون هم بگذارن برای کنترل اینها، تعداد محدودی رو از اینها میتونن شناسایی بکنن و کنترل بکنن. این مشکل وجود داره در بحث حمله.
ببینید همین الان ظرفیت قطارهای نوروزی چند تا صندلی بود؟
تعداد ظرفیت قطارها رو ندارم الان.
حالا یه عددی بود دیگه.
بله.
از یه دونه تا 1 میلیون.
بله.
تا 50 میلیون. اصلا کاری نداری. توی چند دقیقه گفتن آقا سامان بسته شد؟
من به عنوان رئیس صنف گردشگری کشور و به عنوان یکی از قدیمی ترین فروشنده های قطار، یک دونه بلیت نتونستم ساعت 8 برای مسافر را بگیرم. یک دونه. وقتی سامان باز میشه، من کارمه، شغلمه، یکی از مجربترین پرسنل رو دارم، یه دونه نتونستم بگیرم. اینه که من میگم گرفت، نه من، همه همکارای من در آژانس‌های مختلف سر مخصوصم. ببین ما تو تهران هزار تا کار دیگه داریم، امورات دفاتر اموراتشون نسبتاً میگردونن، اما یه آژانسی که در شهرستان ها دائر شده به سختی خودش رو اداره میکنه. 5 تا 6 تا 10 تا پرسنل رو برداشته آورده اونجا، داره حقوقشون رو میده. تو وقتی که نمیگذاری اینو کجا میره؟ وقتی من نتونم و همه ما آمادن با یک تلنگر یا هی ما کمک میکنیم، نه نری تظاهرات نکنید، نری جلو بزن را، نری جلو راهن، میشینیم آقای دکتر در حضور حضرت عالی مگه به مدیر عامل گلایه نکردم؟ مگه قرار نگو هفته آینده بشینیم با هم دیگه؟ اون هفته آینده هی زنگ میزنیم، خبری نیست. آقا من رئیس صنف نمیتونم با این مدیر عامل صحبت کنم، متقاعدش.
حالا من صنفی هم حتی نمیخوام نگاه بکنم. آقای فاطمی، من میگم آقا واقعا این تعداد بلیت چه جوری فروش میره؟
البته اینو من نمیتونم جواب بدم، چون این مربوط به وزارت راه هست و راه ها هند. نمیتونم که این موضوع رو من نمیتونم.
من قبول دارم، میدونم در حوزه شما نیست، خب، ولی در نهایت گزارشه برای شما میاد.
آره، به عنوان یکی از برای رئیس ستاد سفر
نظارته برای شماست طبق قانون. در ستاد سفر مطالبهش باید از جانب شما در واقع مطرح بشه.
ببینید ما اینا رو توی ستاد سفر مطرح میکنیم، ولی موضوعای کلانی که به هر حال خود وزارت خونه هم شاید با خود وزارت راه هم شاید بخش های مختلفش با مشکل مواجه باشن توی تامین اینها، نمیتونیم که اجرایش بکنیم. یعنی ما الان نمیتونیم بگیم که برای مثلا
مثلا چرا ما باید یه سدی درست بکنیم. اصرار میکنم آقا تو این تاریخ امکان واگذاری بلیت برای مثلا نوروز وجود ندارد، بعد سده رو بازش بکنیم. من نمیگم احتکار میشه، نمیگم خدمت شما عرض بکنم، آقا مردم یه برنامه‌ریزی میخوان بکنن دیگه.
یه مثالی محضرتون بزنم.
وقتی این سده وجود داره
خوب جایی حضرت علی رفتید. ببینید من مثالش اینه، سازمان حج و زیارت یه زمانی رسید به جایی که امروز کسی تصمیم بگیره بره مثلا حج و عمره انجام بده، ثبت نامش انجام پولش رو میریخت و میرفت. به یک باره همین سد ایجاد کردن، یک ماه دو ماه کلن قفل کردن، به روز بود قفل کردن، بعد گفتن برید ثبت نام کنید. الان چند سال مردم ثبت نام کردن هنوز نوبتشون نشده؟ دقیقا همین فرمایش حضرت علی هستش راجع به خرید و حمل و نقلمون هم همین هست. آقا سیستم تو باز کن، بذار خود مردم تصمیم بگیرن.
به نظرتون اگر این اتفاق بیفته بهتر پیش نمیره ماجرا؟
بله.
خب چرا در ستاد سفر شما نمیتوانید یا نتوانستید دوستان رو به این اقناع برسونید که آقا چنین کاری بکنید؟
خیلی از موضوعات هست. همین دیروز که ما نشست ستاد سفر رو داشتیم در مورد پروازهای چارتری، خب وزارت راه یه تصمیم رو گرفته و ممنوع کرده. از اون طرف سازمان هواپیمایی کشوری اعلام میکنه که نظر کارشناسی ما این هست که در برخی از مسیرها امکان اجراش وجود نداره و به وزارت راه اعلام کردیم. ما هم به عنوان وزارت گردشگری نظرمون رو به وزارت راه اعلام میکنیم، ولی تصمیم گیری نهایی رو تو این حوزه خود وزارت خونه انجام میده.
پس ستاد رو برای چی ایجاد کردیم؟
ستاد برای هماهنگی بین دستگاه.
خب وقتی این هماهنگی ایجاد نمیشود، ببینید آقای دکتر، وقتی این هماهنگی ایجاد نمیشود، بازم میگم مقصر شما نیستین ها.
خب به هر حال
میگید آقا هواپیمای کشوری اعلام کرده نمیتوانم، شما اعلام کردید نمیتوانم، وزارت راه تصمیم خودش رو میگیره. خب این چه هماهنگیه؟
بله همین تو جلسه قبلی ستاد موضوع مطرح شد، البته قرار شد که بررسی بکنه وزارت راه و شاید هم بپذیره. اینجوری هم نیست که همه موضوعات رو نپذیرن، ولی در برخی از موضوعات کلانتر که مثلا بحث تامین زیر ساختی هست و تامین منابع مالی رو میخواد، قاعدتا ستاد نمیتونه خیلی کاری رو انجام بده. ستاد بیشتر برای رفع و رجوع مشکلاتی هست که توی زمان به وجود میاد و میتونه که مدیریت اون لحظه رو بکنه، نظر کلی رو میگیره و اقدام میکنه.
بسیار عالی. ما باید 50 دقیقه خداحافظی بکنیم. 55 باش، یه 7-8 دقیقه زمان داریم. پس با این حساب آیه رفی، شما عمل کرده ستاد رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ستاد یه نقدی که من همیشه دارم این که ستاد سفر برای سفر برنامه‌ریزی میکنه. سفر رو کی داره انجام میده؟ بخش خصوصی داره انجام میده. اجرا در اختیار بخش خصوصی است. به لحاظ قانونی این که دوستان محبت میکنن و ازن مثلا 10 در میون یک بار هم ما رو دعوت میکنن در ستاد سفر، اون بحث دوستانه هست و رفاقتی که به هر حال با همراهی که با هم دیگه داریم هست. اما تو داری ستاد سفر در اختیار برای بخش خصوصی و برای سفر داری تصمیم میگیری و بخش خصوصی اصلا تو این ستاد سفر حضور نداره که راجبش نظر بده و ما مشکلاتمون رو بگیم، کجا در کدوم استان چه مشکلاتی داریم، چه گلایه‌ای داریم، با کدوم نهاد نظارتی، با کدوم نهاد اجرایی، خب همه اینا رو ما باید بیم بگیم. تو ستاد سفر به راحتی ما میتوانیم راجع به همین که دوستان محترم راهن که در ستاد سفر عضو هستید، دوست محترم وزارت در وزارت راه نگاه میکنیم، میبینیم یک معاونت حمل و نقل داره، معاون وزیر در امور حمل و نقل، دوباره معاون وزیر در امور هواپیما، دوباره معاون وزیر در امور قطار، دوباره معاون وزیر در امور جاده، دوباره معاون وزیر در فرودگاه. ای بابا این که همه هم عرض شد، پس یک معاون حمل و نقل بقیه زیر مجموعه اون باشه دیگه، یه نفر بتونه تصمیم بگیره. همه هم در کار هم دیگه تداخل دارن، همه هم دارن کار هم دیگه رو انجام میدن. من راجع به ایلان حرف میزنم، اون راجع به فرودگاه حرف میزنه، اون یکی راجع به قطار حرف میزنه. خب این میشه این که ستاد سفر به کرات بنده عرض کردم، نه این که به عنوان مهمان ما رو دعوت کنن اونجا که نقطه نظری داشته باشیم، نه، کار بسیار اشتباهی است. اعتقادم به این هستش که تا ستاد سفر نیاید به لحاظ قانونی بخش خصوصی رو تو اونجا دعوت کنه و بخش خصوصی هم چون دنبال منافع شخصیش و دنبال منافع سنفیش و دنبال منافع مردم است، برای اینکه تسهیلات خوبی به مردم ارائه بدهد، میآید اونجا با میسه نقد میکنه، مطالبه میکنه، حرفاشو میزنه. اینه که راجع به ستاد سفر این نقد همیشه داشتم که یه مهمونی از دور هم دیگه میشینن، گرچه همین ستاد سفر بینی و بین الله در این دوستانی که الان هستن حداقل جلسات مرتب سالی چند بار برگزار میشه، اما عایداتش که این که راجع به سفر بتوانیم بگیم که چرا باید شیراز 5 کیلومتر ترافیک باشه، کیا مقصر این بودن، با کدوم ما همیشه در ستاد سفر دوستان ما هر سال اومدن تشویق کردن، یک بار اومدن این همه نواقص داشتیم اعلام کنن فلان نهاد به وظایف خودش عمل نکرده و مردم آزار دیدن در اونجا. راجع به این موضوع هم باید ستاد سفر بیاد برنامه ریزی کنه و بگه.
آقای فاطمی،
نقدی که آقای رفیعی در مورد بخش خصوصی کاملا درست، البته بخش خصوصی به عضویت ستاد هماهنگ خدمات سفر در اومده، ولی خب روالی که توی دعوت ها وجود داشته هنوز توی اون چارچوبه قرار نگرفته و روی روال عادی قرار نگرفته، ولی رسما به عنوان عضو ستاد اضافه شده توی به تعداد اعضای ستاد اضافه شده و یک نفر از بخش خصوصی باید حضور داشته باشه، ولی خب اون ریلی که باید بیفته هنوز نیفتاده، همونطور که سه دستگاه دیگر هم درخواست دادن و اضافه شدن، تو هیئت دولت هم میره مصوب میشه و میاد بیرون و دیگه رسما به عنوان عضو رسمی دعوت میشه ازشون. ما یک مرکز پایش و مدیریت سفر رو در ستاد سفر رو اندازه کردیم که بیشتر وظیفه رصد اتفاقاتی است که در ستاد میفته، نواقصی هم در دستگاه ها وجود داره، ما این نواقص هم رو اعلام میکنیم، اینطوری نیست که اعلام نکنیم، ولی ما به عنوان وزارت میراث فرهنگی اعلام عمومی یا برخورد با اینها نمیتونیم بکنیم. یعنی به هر حال ما یک وظیفه رو داریم در مورد نواقصی که وجود دارد. مثلا شما فکر بکنید که یکی وزارت خونه ای یا حتی یک دستگاهی در یک استانی یک کارش رو درست انجام نمیده، ما ابتدا موضوع رو به خود وزارت خونه و شخص وزیر مربوطه انعکاس میدیم و بعد به سایر مقامات در دولت، معاون اجرایی، رئیس جمهور اگر مربوط به استان ها بشه، به وزیر کشور یا به معاون اول رئیس جمهور. اینجوری نیست که موضوع رو مسکوت بگذاریم. راه حل هایی هم معمولا مطرح میشه، مثلا برای برخی از موضوعات راه حل مطرح میشه، این راه حل مکتوب ارائه میشه به دستگاه مربوطه یا به دولت که ما بتونیم که اونها رو اصلاح بکنیم. مرکز پایش و مدیریت سفر هم بسیار موثر، مخصوصا در ایام پیک، واقعا در بعضی از مواقع جان آدم ها رو نجات میده در سفرها، یا اینکه کمک میکنه به خدمات رسانی بهتر. خیلی از اتفاقاتی که در ایام تعطیلات نوروز میفته توی همین مرکز پایش و مدیریت سفر رصد میشه و به هر حال اطلاع پیدا میکنه ستاد از اتفاقاتی که داره میفته. یه سامانه ای هم داره، سامانه 09629 که به صورت 24 ساعت هست و میتونه که از مردم اطلاعات بگیره که مشکلاتی که در طول سفر وجود داره در کجا هست.
بسیار عالی. 096
29
و این به شکل مرکزی مدیریت میشه یا نه محلیه؟ یعنی تو هر
نه نه هر در به صورت مرکزی مدیریت میشه، اپلیکیشن جدایی هم داره، البته ما وبسایت های مختلفی رو برای اطلاع رسانی به مردم داریم، ولی این چون با خود اپراتور در ارتباط هست تعدادش هم زیاده، به زبان‌های مختلف هم مثلا زبان انگلیسی و عربیش هم راه افتاده و هر کسی در هر کجای کشور در موضوع سفر با مشکلی مواجه شد میتونه با اون تماس بگیره. اینا مستقیم وصل میکنن هر موضوع شکایت رو به اپراتور مربوطه خودش در استان مقصد، مثلا شما فرض بکنید که در یک جایی مشکل گرانی بلیت مثلا حمل و نقل به وجود اومده، بس میشه به کارشناس مربوطه خودش مثلا در راهن در استان مربوطه و اونجا 24 ساعته باید پاسخگو باشن، اگر که مگر اینکه نیاز به کمیسیون یا بررسی‌های بیشتری داشته باشه که اعلام میکنن. سعیمون بر اینه که موضوعات شکایت ها رو بتونیم 24 ساعته پاسخ بدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از اینکه اومدید آقای دکتر فاطمی.
خواهش می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم آقای رفی.
ممنون، متشکرم. من بر خودم فرض لازم می‌دونم چه مطلبی رو می‌گم. شب شنیدم یه مقدار متأثر شدم از برادر بسیار عزیزم جناب آقای دهنوی تهیه کننده برنامه، تقدیر تشکر می‌کنم. تنها برنامه‌ای که حدود 10 سال راجع به گردشگری داره می‌پردازه و گردشگری رو دنیا باور کرده و ما در ایران متاسفانه در حد کلام حرف داریم میزنیم، یه برنامه‌ای که داره به صنعت گردشگری کمک میکنه، توقع داریم از مدیریت محترم سازمان صدا و سیما، وزیر محترم گردشگری که مدت مدیدی ریاست این سازمان رو به عهده داشتن، مسئولین محترم به هر حال که با صدا و سیما همراهی خوبی هم داشتن، این برنامه شنیدم میخواد تعطیل بشه و این کار خیلی نگران کننده ای برای ما بود حقیقتا. همچین چون خیلی ساله که اینجا میام حضور دارم در خدمتتون، میدونم که با چه ولع و دلسوزی دارن زحمت میکشن، یا هم از اگر چنانچه جناب دهنوی خودشون تصمیم گرفتن استدای ما این است گلایش رو بگه نکنن، تعطیل واقعا نکنن. صنعت گردشگری
باید ببینیم دوستانم در شبکه
صنایعی
گفتگو چه تصمیم میگیرن.
آره بعد این به هر حال توقعمون این است
که کمک
کنن، که
با افتخار خدمت شما
ما آمادگی داریم هر کمکی هم میشه. اگر قصوری از ناحیه مای بخش مای گردشگری، نه بخش خصوصی، دولت و بخش خصوصی که حالا همدلی همراهی خوبی هم داره با هم دیگه، آمادگی داریم که گلایه دارن، ناراحتی دارن، اتفاقی افتاده، قصور از ناحیه بخش گردشگری صورت گرفته، اینو قول شرف میدیم تو این رسانه ملی جبران میکنیم و این برنامه بسیار
برمیگرد به اون انتقاد اول صحبت من. ما گفتیم ساعتشو تغییر بدیم، گفتم اصلا کلا
من جوابش نوالی آقای دکتر فاطمی دادم که بهترین یعنی پربیننده ترین برنامه ما ورزش مردم ساعت 1 و 2 نصف شب پخش میشد در تلویزیون سالها پیش.
بله.
پس میشه برنامه‌ای داشته باشیم.
من یاد یه البته آخر وقتم هست، یاد یه صحبتی افتادم درست بعد از نمایشگاه، یک همایشی رو داشتین شما در همین مرکز همایش‌های صدا و سیما.
بله.
نماینده کشور شمال غربیمون.
بله.
رفت پشت تریبون و گفت ما 200 تا شبکه تلویزیونی رو داریم ساپورت میکنیم برای توسعه گردشگری کشورمون و ما یک برنامه رو در رادیو داریم،
نتونیم نمیتونیم حفظش کنیم، خیلی بده.
ما تمام تلاشمون رو میکنیم ولی باز هم تابع در واقع تصمیم دوستانمون مدیران ارشد شبکه رادیویی گفتگو هستیم. امیدوارم که در واقع این برنامه ادامه پیدا بکنه در سال 1403 با قوت بیشتر و البته همراهی جامعه تخصصی گردشگری توی همه این سالهایی که برنامه رواق تماشا تقدیم شما دوستان عزیز شده و توی تقریبا دو سه سال گذشته این افتخار رو داشتم تا من هم خدمت شما باشم و سهمی از این برنامه داشته باشم. سعی کردیم که از منظر تخصصی به موضوع نگاه بکنیم و امیدوارم که همچنان مستدام بشه. ممنونم از شما رفیع عزیز، متشکرم آقای فاطمی گرامی و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان ارجمند. شب خوش، خداحافظ.